أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. در اثنای احکام مربوط به نکاح و طلاق که قسمت مهم اون احکام گذشت و بعضی از اون احکام هم در آیات بعد مطرح می شود، جریان نماز و حفظ نماز را مطرح فرمود. اولا ترتیب ضبط و کتابت آیات به ترتیب نزول نیست. اگرم برفرض به ترتیب نزول در این قسمت ها باشد، برای آن است که سرگرمی به مسائل نکاح و طلاق و مسائل خانوادگی انسان را از اون عمود دین باز ندارد. این چنین نباشد که اشتغالات به مسائل خانوادگی و اهل و عیال انسان را از اصل عمود غافل کند. لذا مسئله نماز و حفظ نماز را در این وسط مطرح فرمود. حافظوا علی الصلوات یعنی بر نمازها محافظت کنید و نماز وسطا را مورد حفظتون قرار بدید و از او هم محافظت کنید و برای خدای سبحان قیام کنید در حالی که قانت به دایی و خاضعی. این ترجمه آیه. حفظ گرچه یک وظیفه است که به همه حدود و احکام الهی متوجه است، خدای سبحان عده‌ای را به عنوان الحافظون لحدود الله ستود و معرفی کرد، اما حفظ نماز از اون جهت که عمود دین است خصوصیتی دارد که علاحده یاد شده است. در عین حال که فرمود الحافظون لحدود الله، همه احکام و شرایع الهی که حدود الهی محسوب می شوند باید محفوظ بمانند، در خصوص نماز از اون جهت که ستون دین است دستور جدای آمده که حافظو. گاهی حفظ به اصل صلات و حقیقت صلات تعلق می گیرد، گاهی حفظ به کمیت و عدد صلات تعلق می گیرد. اونجا که اصل حقیقت به کیفیت حقیقت مطرح است، اون را در اون گونه از موارد مفرد ذکر می شود، به عنوان صلات ذکر می شود. اما وقتی مطلوب به منظور حفظ ارقام نماز، اعداد نماز، کمیت نمازها باشد، اونجا جمع یاد می شود. لذا در قرآن کریم هم حفظ صلات آمده است هم حفظ صلوات. اونجا که متوجه اصل حقیقت نماز است کاری به کمیت و عدد اون ندارد، مفرد ذکر می شود. اونجا که ناظر به کمیت و ارقام و اعداد است جمع ذکر می شود. این یک مطلب. مطلب بعد آن است که آیا منظور از این صلوات همون نمازهای معهود یومیه است که این الفلام الفلام عهد باشد، یعنی ظهرین و مغربین و صلات صبح، یا این الفلام الفلام جمع باشد حافظو علی الصلوات یعنی بر همه نمازهایی که در اسلام است محافظت کنید و محافظت بر همه نمازها لازم است الا ما خرج به دلیل که غیر از نمازهای یومیه سایر نمازها نظیر نماز طواف، نظیر نماز آیات و نظیر نماز عیدین و امثال ذالک هم مشمول این اصل باشد. اگر دلیل اقامه شد که این الفلام عهد است، منظور از این صلوات همون صلوات یومیه خواهد بود. اگر برهانی بر عهد بودن اقامه نشد، این الفلام به همون الفلام جمع و جنس حل می شود. اونگاه منظور حفظ همه نماز هاست و چون حافظو امر است و دلالت بر وجوب می کند، حفظ همه نماز ها واجب است الا ما خرج به دلیل نظیر نوافل و امثال ذالک. این هم مطلب دیگر. عمده مسئله صلات وسطا است که این صلات وسطا عطف شد بر این صلوات. اگر منظور از این صلات وسطا نماز خاصی از نمازهای یومیه باشد، از باب ذکر خاص بعد آن و عطف خاص بعد از آن برای اهمیت است. ولی اگر منظور از این وسطا نماز متوسط نبود که نمازی بین دو نماز باشد، بلکه این وسطا مؤنث اوسط بود و اوسط به معنای افضل، نه اوسط یعنی میانه، چون برای اوسط دو معنا ذکر شد، یکی این که وسط بین دو چیز باشد، یکی اون افضل را میگویند اوسط. اگر این وسطا مؤنث اوسط باشد که اوسط به معنای افضل است، این وسطا یعنی فضلا، اونگاه معنا این چنین خواهد شد که حافظو علی الصلوات و صلات الفضلا، اون صلاتی که خیلی فضیلت دارد، این محتمل است یکی از این صلوات باشد و محتمل است صلاتی باشد که درش خشوع است، صلاتی باشد که درش حضور قلب است و امثال ذلک. ولی اگر وسطا اون معنای اولی بود، این متعین است که منظور نمازی است که بین دو نماز قرار میگیرد که باید در تعیینش بحث کرد که اون نماز وسطا کدوم نماز است. ولی اگر منظور از این وسطا به معنای فضلا بود، دو تا احتمال دارد: اون نمازی که از سایر نمازها افضل است، اون برای آن است که یکی از این نمازها از سایر نمازها افضل است، یا نه هر نمازی که درش حضور قلب خشوع قلب است اون افضل است. و این آیه ما را تشویق میکند به حفظ نمازی که درش خضوع و خشوع و حضور قلب است. آیاتی که مربوط به صلوات هست در قرآن کریم آمده است و پنج قسم را مبین فرمود. اگر بر اساس اون آیاتی که نمازهای پنجگانه را بیان کرد این الف لام الف لام عهد باشد، دیگر اون استغراق و اون جمعیت را افاده نمی کند. سوره مبارکه اسراء پنج نماز را به این صورت بیان فرمود. آیه 78 سوره مبارک اسراء این است که اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. این آیه ناظر به نمازهای پنجگانه است. فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس، یعنی اند دلوک و اند زوال شمس، الى غسق اللیل یعنی هنگامی که آفتاب از دایره نصف النهار زائل می شود تا اون وقتی که تاریکی شب فضا را بپوشاند، از نیم روز تا نیمه شب چهار تا نماز واجب است: ظهرین و مغربین. از دلوک شمس یعنی زوال آفتاب تا تاریکی کامل شب که همون اواخر نیمه شب هست چهار تا نماز واجب است: اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل. نماز پنجم همون نماز صبح هست که از او به عنوان قرآن الفجر یاد فرمود. اقم قرآن الفجر را، و قرآن الفجر یعنی اقم قرآن الفجر را، ان قرآن الفجر کان مشهودا. اونگاه درباره صلات اللیل دستور داد که به حضرت فرمود: من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. در اواخر سوره مبارکه طه آیه 130 اشعاری به این نمازهای پنجگانه دارد، اما نه اونطوری که از سوره اسراء به خوبی استفاده می شود. آیه 130 سوره طه این است که: فصبر على ما یقولونه و سبح بحمد ربک قبل طلوع شمس، این نماز صبح است، و قبل غروبها، این نماز عصر است، و من آناء اللیل فسبح، این مغربین است، و اطراف النهار صلات ظهر است، لعلک ترضا. این نمازهایی است که در قرآن کریم به این نمازها اشاره شده است. خب این حافظو علی الصلوات ناظر به این نمازهای پنجگانه است که در قرآن کریم به این اشاره کرده است؟ یا الف لامش الف لام عهد نیست، الف لام جمع است، به شامل همه نمازها خواهد بود؟ اگر شامل همه نمازها بود، حفظ همه نمازها واجب است الا ما خرج به دلیل. و اگر ناظر به این صلوات معهود بود که ناظر به صلوات یومیه است. این دو احتمال تأثیری دارد در مسئله و صلوات الوسطا. اگر منظور از این الف لام الف لام عهد باشد، این صلات وسطا بالاخره یکی از نمازهای پنجگانه خواهد بود که وسط بین دو طرف قرار میگیرد. و اما اگر منظور مطلق نمازها بود، اصراری نیست که این صلات وسطا را یعنی المتوسطت بین الصلاتین معنا کنیم. ممکن است وسطا همون فضلا باشد که اوسط یعنی افضل. و سر این که درباره صلات مسئله حفظ مطرح شد، همون عمود دین بودن اوست. وگرنه در آیه 112 سوره توبه مردان الهی را که می ستاید می فرماید که التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله. همه احکام و شرایع الهی حدود الهی هم. نماز خصیصه ای دارد که حفظ نماز اون خصائص را به دنبال دارد. لذا در سوره مبارکه معارج به سر این که به حفظ نماز دستور داده شده است اشاره می فرماید. فرمود ان الانسان خلق هلوعا. هلوع را هم تقریبا این چین تفسیر فرمود که اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. خب این طبیعت انسان، آیا راهی برای تهذیب این طبیعت هست یا نه؟ این که در شدائد جزع می کند و اگر خیری به او برسد انحصار طلب است، به غیر راه نمی دهد، این حلو بودن، آیا راهی برای درمانش هست یا نه؟ فرمود ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلمين. نه یعنی نمازگزارها این چنین خلق نشدن، نمازگزارها هم این چنین خلق شدن، منتها این حلوع بودن را تعدیل کردن. نماز این خاصیت را دارد که انسان را از جزوع بودن نجات میدهد، از منوع بودن نجات میدهد. نه این که خلقت نمازگزارها خلقت دیگری است، بلکه اونا با این نماز اون حلوع بودن را علاج کردن. الا المسلی، اولا نفرمود اونایی که نماز خوندند با فعل یاد نکرد، یعنی که نماز میخوانند با فعل یاد نکرد، بلکه با وصف یاد کرد که نشانه استمرار باشد. این یک. هر نمازگزاری اون توفیق را ندارد که خود را از حلوع بودن برهاند. کسی که مسلی است و این اگر بخواهد به صورت ادبی بیان بشود، در حقیقت صفت مشبه است نه اسم فاعل. یه وقت انسان میگن نمازگزارنده میشه اسم فاعل، یه وقت میگن نمازگزار، این ملکه است و صفت مشبه است. اون که نمازگزارنده است از او کاری ساخته نیست، اون که نمازگزار است یعنی ملکه شد نماز برای او، او میتواند از این حلوع بودن برهد. همین معنا را که فرمود الا المسلم چند بار به این ملکه شدن اشاره کرد. اولین باری است که بود الذین هم علی صلاتهم دائمون، اینا دائما نماز میخونن. با این که در سوره مبارکه جمعه فرمود وقتی نمازتون تموم شد به دنبال کارتون برید، اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض. این که فرمود دائما در حال نمازم، اگر کسی دائما متذکر حق باشد دائم الصلاه است، نه به این معناست که شما دائما تو مسجد نماز بخونید یا تو خونهاتون نماز بخونید. برای اینکه فرمود وقتی نماز جمعه تموم شد بدون بالا کارتون برید، اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض ابتغون فضل الله، برید دنبال کارتون. اما همین که از مسجد رفتید به سراغ کارتون، جزء رجالی خواهید بود که لا تلهیهم تجارت ولا بیعون از ذکر الله. همون انتشارتون در عرض لله، همون ابتغاء فضل الله لله است و امثال ذلک. اگر کسی گفت خوشحالم که دائم در نمازم، نه یعنی دائم تو مسجد معتکفم. انسان متذکر در صلات است و اگر دائما متذکر بود دائما در نماز است،
و اگر این نمازهای یومیه را درست انجام داده است دائم و صلات است، برای اینکه اون کارهای بیرونی را هم زیر پوشش توجه خدا انجام می دهد. را تلهی هم تجارتون و بلا به اون از ذکر الله. این کل نمازهای واجب را در وقت خودش با حفظ حدود و شرایط انجام می دهد. الذین هم علی صلاتهم دائمون، که اینجا حقیقت و نو مراد است، لذا مفرد ذکر فرمود، جمع ذکر نکرد. بعد از این خب مصلین کیانن؟ نمازگزاران کیانن؟ نه نمازگزارنده ها. نمازگزارها کیانن؟ نمازگزارها کسانین که نماز خوندن بر اینا ملکه شده باشد. یک، نمازگزارها کسانین که مسائل مالیشون تطهیر شده باشد. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، نمازگزاران کسانی هن که والذین یصدقون به یوم الدین، نمازگزاران کسانی هن که والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غیر مأمون، نمازگزاران کسانی هن که والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک العادون، نمازگزاران کسانی هن که والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون، نمازگزاران کسانی هن که والذین هم بشهاداتهم قائمون. اونگاه از باب رد العجز الی صدر، جمع‌بندی کردن مطلب، دوباره در پایان همین فصل از بحث فرمود والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. نه این که فرمود اونهایی که مسائل مالیشون خوبه اونها هم از حلوع بودن میرهن، اینا همه اتفاست بر الذینه نه بر مسلین. فرمود ان الانسان خلق هلوعن اذا مسته الشر جزوعن و اذا مسته الخیر منوعن الا المسلین. فقط یک گروه مستثنا هستن، اینا خودشون ساختن. مسلین کیانن؟ الذینه تا آخر، همه اینا اتفاست بر الذینه اول نه بر مسلین. بنابراین نماز این نقش را دارد که انسان را خوب بسازد، لذا هم ستون دین شد، هم به عنوان ناهی عن الفحشاء والمنکر شد و هم در بین همه احکام الهی خصیصه‌ای پیدا کرد. با اینکه خدا فرمود الحافظون لحدود الله، درباره خصوص نماز فرمود حافظوا علی الصلوات. بالاخره چه نمازهای یومیه چه مطلق نمازهای واجب، حفظ بر صلات این خصیصه را دارد. و اگر کسی نماز را امانت الهی بداند، چه اینکه بعضی از مصادیق مهم امانت همین نماز است، انسان خود را سایه افکن بر نماز می داند، اون را در دامنش حفظ می کند. لذا در نوعی موارد با علا یاد شده است، والذین هم علا صلاتهم یا علا صلواتهم یا حافظون، اونجا که ناظر به اصل حقیقت است مفرد ذکر می کند نظیر آیات سوره معارج، و اونجا که ناظر به کمیت و ارقام نماز است اون را جمع ذکر می کند نظیر آیه سوره مبارکه مؤمنون. و همین آیه محل بحث، آیه 9 سوره مؤمنون این است که والذین هم علی صلواتهم یحافظون. در سوره مبارکه مؤمنون سر این که جمع آورد و در سوره مبارکه معارج مفرد آورد. در سوره معارج دو بار سخن از دوام و حفظ است و هر دو جا مفرد است، یک جا به عنوان علی صلاتهم دائمون، یک جا به عنوان علی صلاتهم یا حافظون، هر دو جا مفرد است. و اما در سوره مبارکه مؤمنون آیه 2 جمع آورد، برای اینکه اصل حقیقت صلات را در آیه 2 همین سوره مؤمنون ذکر کرد که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز را با خشوع میخونند. این نمازی که با خشوع خونده میشود همه ارقامش را حفظ میکند، لذا در آیه 9 جمع ذکر کرد. نه یعنی گاهی تو نماز خشوع دارد، نمازی که درش خشوع است همه آحاد و ارقام او را او حفظ می کند. والذین هم علی صلواتهم یحافظون. و اما اصل صلات را باید با خشوع انجام بدهد. در مقابل کسانی هم که نماز می گذارن اما از نمازشون خبر ندارن، یه عادت است نه عبادت. بسیار خوب، ولی منظور آن است که جمع آوردن یه عنایتی میخواهد. در آیه 92 سوره انعام این است که و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدی ولتنذر ام القرى و من حولها والذین یؤمنون بالآخرته یؤمنون بهی و هم على صلاتهم یحافظون. اصل حقیقت رو حفظ میکنه، چون اصل حقیقت حفظ میشود کمن و کیفن محفوظ است. در سوره معارج که دو جا سخن از دوام و حفظ آمده است و هر دو جا مفرد است، و در آیه سوره انعام که مفرد است، برای اینکه ناظر به اصل حقیقت است، کمن و کیفن. اما سوره مبارکه مؤمنون اصل حقیقت و کیفیت را در آیه دو بیان کرد، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. معلوم می شود نماز می خوانم و در صلاتم خشوع دارم. اونگاه جمع آورد که این چنین نیست، گاهی در نمازشون خاشع باشم، والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اصل حقیقت را چون اونجا بیان کرد، لذا در آیه نو به صورت جمع آورد تا روشن بشود که به همه نمازها این عنایت را دارند. خب این حفظ صلات که کمن و کیفن مشمول حافظو خواهد بود، خصیصش برای همان است که در سوره مبارکه معارج بیان شده است که از نماز این کارا برمیاد که انسان را در حقیقت بسازد و بپروراند. حافظو على الصلوات و الصلاة الوسطى. اما اون چه که مربوط به این صلات وسطا است، اگر چنون چه وسطا به معنای فضلا نباشد و اگر این صلوات هم جمع نباشد، یعنی مجموع صلوات نباشد، بلکه الف لامش الف لام عهد باشد، ناظر به همون نمازهای پنجگانه و یومیه باشد، این نماز وسطا یعنی نمازی که بین نمازهاست یا بین دو نماز هست. از این صلات وسطا چند وجه ممکن انسان استفاده کند. وجه اول همون بود که نقل شد که وسطا یعنی فضلا. اونگاه دیگر نباید درباره او بحث کرد به این که منظور از این نماز فضلا کدام نماز است. اگر منظور نماز با حضور و با خشوع قلب باشد، هر نمازی که در حضور و خشوع قلب است او افضل صلوات است. بسیار خوب. اما اگر چون که این وسطا مؤنث اوسط بود، اوسط یعنی المتوسطه تو بین الامرین، چون که اکثری همه این را گفتن، و وقت این نماز متوسط بین الامرین باید معلوم بشود که کدام نماز است. بعضی ها برانن که اصلا معلوم نشد و خداوند این را مبهم گذاشت و صلاح در ابهام او بود تا نمازگزارها به همه نماز اهمیت بدهند. نظیر این که اسم اعظم در بین اسمای حسنای خدای سبحان مستور است، لیلت القدر در بین لیالی مستور است، اون ساعت و لحظه ای که دعا مستجاب است در روز جمعه اون لحظه مستور است، ولی خدا در بین انسانها مستور است و مانند آن، تا انسان به همه این امور احترام کند، بلکه به اون لیله قدر یا به اون اسم اعظم یا به اون ولی الهی یا به اون لحظه‌ای که دعا مستجاب است توفیق پیدا کند. این گروه دیگر به این فکر نیستند، در این زحمت نیستند که جستجو کنند و اون وسطا رو معین کنند، یا بعد از جستجو کردن و فحص کردن وقتی به جایی نرسیدن این حرف رو زدن. بنابراین روی این احتمال صلات وسطا نظیر لیله قدر است که عند الله معلوم است و عند الناس مجهول. اما اون چه که معروف بین امامیه است این است که صلات وسطا همون نماز ظهر است. لذا گفتن اگه کسی نذر کند که صلات وسطا را انجام بدهد، اگر نماز ظهر را به جا آورده است، نذرش را وفا کرده است. برای بیان این که صلات وسطا کدام یکی از این صلوات پنجگانه است، وجوه اعتباری فراوانی هست، اما هیچ کدام دلیل فقهی نیست. وسطای به لحاظ عدد، وسطای به لحاظ وقت، وسطای به لحاظ لیل و نهار، متوسط به چه لحاظ؟ بعضی گفتن منظور از این صلات وسطا نماز ظهر است، برای اینکه در بین نمازهای روز این وسط دوتا نماز است، صبح هست و عصر و ظهر وسط دوتا نماز روز است. خب این وسطای بین نماز روز است، نه بین کل نمازها. بعضی گفتن که منظور از این صلات وسطا نماز عصر است، برای اینکه بین صلات یوم است و صلات لیل، روز از صبح و ظهر شروع می شود، شب از مغرب و عشاء شروع می شود. این نماز عصر بین نمازهای روز است و نمازهای شب. بعضی گفتن که منظور از صلات وسطا نماز مغرب است، برای اینکه نماز مغرب بین نماز عصر است که 4 رکعت است و بین عشا است که اون هم 4 رکعت است، دو طرفش مساوی هست و خودش در حد هیچ کدام از اینها نیست، بینابین است. بعضی گفتن منظور نماز عشا است برای اینکه او در نیمه شب قرار میگیرد. احیانا به 40 قول و 40 وجه رسیده است. 5-6 وجهش مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کرده است. سر اینکه در تفاسیر خاصه خیلی رو این تکیه نشد، با اینکه روایات اینا رو بی‌نیاز کرده است از این توهمات و از این احتمالاتی که منشأ فقهی ندارد. هر کدام از این وجوه بالاخره یک مصحح اعتباری دارد و با مصحح اعتباری هرگز اطمینان پیدا نمی‌شود. ولی در روایات آمده است که منظور از صلات وسطا نماز ظهر است، لذا نوع فقها هم به این فتوا دادن از قدما و از متأخرین. بعض از این روایات رو بخوانیم، گرچه این روایات فی الجمله معارض هم دارد، اما این معارض ها هم بر تقیه شدن. باب 5 از ابواب اعداد الفرائض و نوافل ها 6 روایت است که نوع این روایات 6 برای بیان صلات وسطاست. روایت اول، زراره از امام باقر علیه السلام در باری حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا نقل میکند و سؤال میکند. حضرت آمد وحیه صلات و ظهر. روایت اول باب 5 از ابواب اعداد الفرائض کتاب و صلات و صاحب. امام باقر سلام الله علیه طبق این نقل فرمود منظور از صلات وسطا حیه صلات و ظهر است. الا ان قال علیه السلام و انزلت هذه الآیه یوم الجمعه و رسول الله صلی الله علیه و سلم فی سفر فقنت فیها فترکها علی حالها فی السفر و الحضر. این آیه نازل شده است در روز جمعه در حالی که حضرت در سفر بود، این نماز ظهر را به 2 خوند و در اون درود خوند و همین نماز را به همین حالت 2 باقی گذاشت، چه در سفر و چه در حضر که در هر دو حال قصر نیست و ثابت است. روایت دوم، ابی بصیر یعنی لیث مرادی میگوید من از امام 6 سلام الله علیه شنیدم که فرمود از صلات الوسطا صلات الظهر و هی اول صلات انزل الله علی نبیه صلی الله علیه وسلم. اولین نمازی که بر رسول خدا واجب شده است نماز ظهر بود و این منظور هم نماز ظهر است. در معراج هم اولین نمازی که حضرت خوند ظاهرن نماز ظهر بود، با این که حضرت شبانه سفر کرده است. روایت سوم که مرحوم امینالاسلام در مجمع نقل کرد، اون از امام باقر و امام صادق علیه السلام است که فرمود صلات الوسطا انها صلات الظهر. چهارمی روایت است که از امیرالمومنین علیه السلام رسیده است که فرمود انها الجمعه یوم الجمعه و الظهر فی سایر ایام. منظور صلات وسطا اگر روز جمعه باشد که همان نماز جمعه است و در سایر روزها نماز ظهر است. در حقیقت نماز جمعه نماز ظهر روز جمعه است، دیگر چیزی دیگری نیست. این چه نیست که این روایات مخصص باشد، بالاخره صلات ظهر است، منتها صلات ظهر در روز جمعه همین نماز جمعه است. در روایت 5 آمده است که عبدالله بن سنان از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که از صلات الوسطا از ظهر. اونگاه در ذیلش که فرمود و قومو لله قانتین، منظور از قیام لله با قنوت و خضوع عبارت از این است اقبال الرجل علی صلاته و محافظته علی وقتها حتی لا یلهیه عنها ولا یشغله شیء. منظور از قومو لله قانتین آن از انسان طوری نماز بخواند که چیزی او را از نماز باز ندارد، نه در اصل اقامه نماز چیزی او را باز دارد، نه چیزی مانع خشوع و حضور قلب او باشد. روایت 6 هم که محمد ابن مسلم از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که صلات الوسطا هیل وستا من صلات النهار و هیل ظهر، یعنی در بین نمازهای روز اون وسطی مراد است. چون یک نماز صبح است و یک نماز عصر، منظور از وستا بین نماز صبح و نماز عصر است. هیل وستا من صلات النهار و هیل ظهر و انما یحافظ اصحابنا علی الزوال من اجلها. این که میبینید اصحاب ما منتظرن که وقت ظهر کی شده است، زوال کی شده است، برای اینکه به نماز ظهر برسن. اینها نوع روایاتی است که دلالت میکند که منظور از صلات وستا همون صلات ظهر است. لذا فتوای اصحابم بر این است. و اما در این خلال روایتی هم هست که دلالت بکند که منظور از این صلات وسطا نماز عصر است. تأیید قرآنیشون هم همان است که خداوند در باره نماز عصر یه اهمیتی قائل شد، گاهی به عنوان ورعصر سوگند یاد کرده است که منظور عصر هر روز باشد که نماز عصر در اون خونده می شود، نه عصر رسالت و عصر ولایت. گاهی هم به این آیه سوره مبارکه مائده استشهاد می کنند. آیه 106 سوره مائده این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوی عدل منکم و آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فیقسمان بالله. اگر در مسافرت نشانه های مرگ پیدا شد، خواستید وصیت کنید و اشهاد کنید، دو تا شاهد را بعد از نماز عصر نگه می دارید که سوگند یاد کنند، چون اون موقع افضل مواقع روز به شمار می آید. این بعد صلات را گفتند منظور صلات عصر است، به کمک اون ورعصری که منظور عصر هر روز باشد به احترام نماز عصر. و روایت دوم باب دوم از ابواب اعداد الفرائض دلالت میکند بر این که منظور از این صلات وسطا صلات عصر است. روایت دو از باب دو از ابواب اعداد صلات، اون روایت مبسوط هم هست. زراره از امام باقر سلام الله علیه سوال میکند که چه نمازی بر انسان ها واجب شد؟ حضرت فرمود خمس صلوات فی اللیل و النهار. زراره عرض میکند که آیا اینها را خدا در قرآن بیان کرد؟ هل سماهن الله و بینهن فی کتابه؟ امام باقر سلام الله علیه فرمود نعم. قال الله تعالی لنبیه صلی الله علیه و آله و سلم اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و دلوکها زوالها و فیما بین دلوک الشمس الی غسق اللیل اربع صلوات سماهن الله و بینهن و وقتهن و قسق اللیل و انتصافه. بعد مسئله قرآن فجر رو مطرح میکنه تا به اینجا میرسد که قال تعالی حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و هی صلاة الظهر و هی اول صلاة صلاها رسول الله صلی الله علیه وسلم و هی وسط النهار و وسط صلاتین بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر و فی بعض القراءه حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى صلاة العصر. خب این از پیداست به این که اول که فرمود صلاة الوسطى صلاة ظهر است، بعد به عنوان قرائت نسبت داد. حالا اون که خودش عدل قرآن کریم است، اون که ثانی ما خلفه ما رسول الله فی امته است، این در خلال حرف بگوید که در بعض از قرائات آمده است حافظو علی الصلوات و صلات الوسطا صلات العصر. این همونطور که برام صاحب وسائل و سایر فقها فرمودن و محدثین که حمل بر تقیه است، معلوم می شود که در وسط سخن چیزی آمده، وگرنه حضرت اول نمی فهمد به این که منظور صلات وسطا صلات ظهر است، بعد بفهمد به بعض القرائات کذا. مگر این نظیر احادیث است که حالا کسی داره تصحیح مقابله ای میکند که بگه این چنین قرائت شده است؟ این متن کتاب الله را اول خون، این نشانه تقیه درش هست که بفرماید فی بعض القرائات کذا. پس اینی که مرحوم صاحب وسائل در ذیل باب پنجم بعد از نقل اون شش روایه فرمود در بعضی از روایات خلاف این هست، مثلا دلالت میکند که منظور از صلات وسطا نماز عصر است، محمول بر تقیه است، درست فرمودم و علیه الفتوا. والحمد لله رب العالمین.